سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امر هدایت در مراتب مختلفش، چه در راهنمایی های ابتدایی، چه در الهامات قلبی، چه در هدایت دل انسان به این معنا که قلب انسان رو تا اون مقصد اعلا برسانند، امر بسیار مهم و موضوعی است که در واقع محور زندگی ماست، محور توجهات ماست. هر کدوم از ما مهمترین خواستمون باید این باشه از پروردگار عالم که خداوند متعال ما رو هدایت کنن، راهنمایی کنن. طبیعتاً یه مقدار با توجه اگر سوره حمد رو در نماز بخونیم، میبینیم که در هر نمازی بر ما واجب است که این دعا رو انجام بدیم: اهدنا الصراط المستقیم. اگر کسی از شما پرسید تنها دعای واجب کدام دعاست، قنوت نماز میدونید اساسا مستحبه و هر دعایی رو در قنوت نماز شما قرائت کنید یا هر دعایی رو بعد از نماز یا در هر موقعیت دیگری هر دعایی رو مطرح کنید، علل قاعده جزء دعاهای مستحب قرار میگیره. تنها دعایی رو که میتونیم بگیم دعای واجب ماست و بارها باید اون رو تکرار بکنیم، تقاضای هدایت، اهدنا الصراط المستقیم. و بعد دیدید در برخی از ادعیه که ائمه هدا علیهم السلام دعاهایی رو برای ما طراحی کردن صبح و شام یا در هر موقعیتی اون دعاها رو قرائت کنیم که باز کلمه اهدنا یا هر تعبیر دیگری شبیه به این، ولی تمنای هدایت درش هست. خب با این مقدمه بسیار تکراری نسبت به شبهای قبل وارد بحث خودمون بشیم کم کم. خداوند متعال چگونه بندگان خودش رو هدایت میکنه؟ غیر از اون روش مستقیمی که به قلب بنده هاش الهاماتی رو میفرسته، یا به وسیله قرآن کریم یا به وسیله امامان معصوم علیهم السلام. این دو طریق عمده هدایت برای انسان محسوب میشن. دیشب اون مژده با عظمت رو خدمت شما دادم طی اون روایت، اون تحلیلی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل برخی از آیات قرآن داشتن، که هدایت امام تصرف تکوینی در نفوس است و رساندن به مقصد. یعنی شما وقتی میرید محضر امام، در معرض نور و پرتو هدایت یک امام قرار میگیرید، فقط شما رو راهنمایی نمی کنن، بلکه دست دل شما رو میگیرن و به مقصد میرسانن. کسانی که مراوده دارن در خونه اهل بیت عصمت و طهارت میفهمن، به یک جاهایی میرسن که اینها با قدم خودشون نبوده. اگر هم یک قدمی برداشتن، صدها قدم پیش رفتن و به جاهای بسیار خوبی رسیدن. شما میتونید آثار این هدایت رو در قلب خودتون ببینید. یکی از دوستان مثالی رو تقاضا داشتن که ما از این هدایت‌های از نوع ایصال به مطلوب، از نوع تصرف در دل مثال بزنیم. که من بیرون جلسه خدمتشون اشک بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو عرض کردم. اصلا قابل تحلیل نیست به صورت عادی که چرا، چگونه است که ما اینقدر به ابا عبدالله الحسین علیه السلام محبت داریم و عشق می‌ورزیم و ارادت داریم الی آخر. نمیشه گفت به خاطر مظلومیتشه، قطعا مظلومانی شبیه به این مظلومیتی که حضرت داشتن علی ظاهر در دنیا بودن، داستانهاشون به گوش ما هم میرسه، فرزندانشون هم تحت عذاب و اسارت و اینها قرار گرفتن، ولی اینجوری ما رو متأثر نمی کنه. نمیشه گفت پیوند فامیلی، آخه ما پیوند فامیلی نداریم، تازه فامیلامون عزیزترین کسانمون از دست برن که اینجوری نمیشیم. بعد هر سالم هست، هیچ غمی رو دنیا نمیگذاره جاودانه بمونه، همه غمها رو دنیا سرد میکنه برای انسان، خاک تمام رفتگان رو داغشون رو سرد میکنه برای دل انسان. ولی در ارتباط با ابا عبدالله الحسین رسما آدم میبینه تصرفی شده در دل. خب این یک مصداق از اون مصادیق بسیار عالیه که امام بخواد هدایت کنه دل رو درش تصرف میکنه، تغییراتی در دل پدید میاد و بی تردید تحولاتی بیشتر از این حرفا. امام اگر قلب ما رو هدایت کنه به نماز شب، ما به یک باره نسبت به نماز شب احساس دیگری پیدا میکنیم. خیلی ها تو خودشون میرن میگن من چیکار کنم درست بشم، درست رفتار کنم، این عبادت رو انجام بدم، من چیکار کنم اون گناه رو ترک کنم، من چیکار کنم. اینقدر به خودت نپرداز، از خود چیزی در نمیاد، یه مقدار تلاش کردی بقیهش توسل. از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پرسیدن که چیکار کنیم، فرمود توکل، 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 توسل، توسل، توسل. یعنی این دوتا کلامی که ایشون سه بار تکرار میکنن، یا به خدا اتکا میکنی یا به امر خدا که فرمود وابتغوا الیه الوسیله، توسل به اهل بیت اسناد و طهارت پیدا میکنی. تلاش خودمون فقط برای ابراز صداقتمونه، الا با این تلاش چیزی از آب در نمیاد، با تلاش ما چیزی تغییر پیدا نمیکنه چندان، فقط برای اثبات صداقت، چون اون جایی که میخوایم بریم خیلی مهمه. اون باید به خاطر فیضی باشه که از جانب ائمه هدا به ما میرسه، امامی که هادی هست. خب این بشارت خیلی بزرگی بود که ما نگاه بکنیم ائمه هدا علیهم السلام صرفا راهنمایی نمی کنن، ولی خدا میبره میرسونه، و این در ساختار عالم وجود داره. بعضیا خیلی اعتماد به نفس دارن، خیلی زیادی روی خودشون حساب میکنن، اسباب و عللی که در عالم طراحی شده نظام خلقت رو نمیخوان در نظر بگیرن که خدا عالم خلقت رو چگونه طراحی کرده، نمیخوان زیر بار برن، زیر بار تواضع به ولی خدا برن. خب اینها از همه چی محروم میمونن. جهان ما یک جهان اینچنینیه، نمیشه دور زد قواعد این جهان رو و جلو رفت. اجازه بدید من مطلبی رو که میخواستم آخر جلسه امشب بگم در همین خلاصه‌ای که از جلسات قبل، جلسه قبل در واقع داریم میگیم، این مطلب رو خدمت شما عرض بکنم که چقدر صریح ائمه هدا علیهم السلام به ما دارن راه رو نشون میدن. اولا درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام از صدها و هزاران روایتی که به طرق مختلف به تعابیر مختلف شیعه و سنی نقل کردن، من از چند صد روایت رو که خودم در همین روزهای قبل دوباره مرور کردم که انتخاب کنم برای شما بیام، یکی دوتاشو نقل کنم. یا علی انت اصل الدین و منار الایمان و غایت الهدا. این غایت الهدا رو در اینجا من میخواستم بهش توجه بدم دوستانم رو، نهایت هدایت به دست توه، یعنی تا آن انتها میتواند ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام انسان رو برساند. یا مثلا اجازه بدید من این روایت امام صادق علیه السلام رو کاملش رو برای شما بخونم که خطاب به فردی به نام خیسمه این مطالب رو میفرماید. میفرماید ان شیعتنا اهل البیت یقذف فی قلوبهم الحب لنا اهل البیت، شیعیان ما در قلبشون محبت ما قرار داده میشه. این همون تصرف است، همون تصرف تکوینی است. شما ایمان آوردی، پذیرفتی، حالا هدایت میکنه قلب تو. و بعد ببینید مراتب بعدی هدایت. و یلهمون حبنا اهل البیت، و این محبت اهل بیت الهام میشه به اونها. و ان الرجل یحبنا و یحتمل ما یأتیه من فضلنا ولم یرنا ولم یسمع کلامنا لما یرید الله بهی من الخیر. و یه نفر از شیعیان ما وقتی که محبت ما بهش الهام میشه این چیکار میکنه؟ این هرچی از فضائل ما بهش میگن دیگه قبول میکنه، تکبر نمیکنه، استنکاف نمیورزه، استبعاد نمیکنه، بالاخره زیر بار میره، حتی ما رو ندیده، حتی صدای ما رو نشنیده. چرا اینجوری میشه دلش؟ چون خدا براش خیر خواسته. وقت میفرماید اینجور افراد مصداق این آیه کریمه هستن، والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. اینها همون کسانی هستن که خدا روز به روز هدایتشون رو افزایش میده، با همون مسیر محبت اون جریان هدایت چجوری اضافه میشه. یعنی من لقینا و سمع کلامنا زاده الله هدى علی هداه. یعنی این آدمی که ما رو ندیده به ما علاقمند شده، فقط بالاخره شنیده، بعد این وقتی میاد پیش ما رفت و آمد میکنه و کلام ما رو میشنوه، خدا مدام هدایت او رو افزایش میده. یا عبارات دیگری که همینجور در روایات هست، بذارید باز هم من یک روایت دیگری رو برای شما قرائت بکنم. من احب علیان فقد اهتدا، کسی که علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه هدایت شده است، هدایت پذیرفته است. خب این محبت رو هم شما میبینید دیگه، این محبت واقعا ما نرفتیم تلاشی بکنیم این محبت رو به دست بیاریم، یه خودی نشون دادی اون محبت رو بهت دادن. میتونی البته این محبت رو افزایش بدی، نمیگم شانسی باز میکنن به یکی محبت میدن به یکی نمیدن، اما یه خودی نشون دادی دیگه این محبت رو کسب و اکتساب نکردی، بهت افاضه کردن. تو یه عمل خیری انجام دادی، تو یه باطن خوبی نشون دادی، این محبت رو بهت دادن. در مسیر این محبت تلاش میکنی، بعد این محبت رو افزایش میدن. همین محبت موجب پذیرش معرفت میشه در مراتب بسیار بالایی که آدم ها معمولا تحمل نمیکنن. و همین جور مسیر هدایت ادامه پیدا میکنه. ما بیمزده ایم اگر این محبت رو افزایش ندیم، ما بیمزده ایم اگر از این محبت استفاده نکنیم، ما بیمزده ایم اگر این محبت رو مهم ندانیم، اگر این محبت رو براش بهش اعتنا نکنیم. این محبت رو در دلهای ما قرار میدن و بعد اون هدایت. من میخوام امشب یه مقدار در مورد آثار اجتماعی این محبت و این روند هدایت که دیشب مختصرش رو خدمت شما عرض کردم و امشبم خلاصش رو عرض کردم، مطالبی رو عرض کنم. اما قبلش اجازه بدید یه موضوع دیگری رو هم با شما در میون بگذارم، ذیل یکی از آیات کریمه قرآن که خیلی آیه مهمی است. و وقتی از امیرالمومنین علی علیه السلام درباره قرآن پرسیدن، حضرت فرمودن من میدونم تمام آیات قرآن هر کدام درباره چه کسی نازل شده، چه معانی داره، توضیح دادن. یه نفر پرسید خب یا علی ابن ابی طالب، شما درباره خودتون آیه ای نازل شده بگویید. ایشون فرمودن چون سوال میکنی من برای شما توضیح میدم. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام بنابر این روایت توضیح میدن آیه رو که مقصود از این آیه منم. این روایتی است که شیعه و سنی همه نقل کردن، نه این کلام امیرالمومنین رو، اونها در همه کتابهاشون از قول پیامبر اکرم نقل کردن و خیلی با توضیح و تفصیل و اینها هم در موردش بحث شده. کدوم آیه قرآن؟ آیه ایست در قرآن کریم که در واقع انما انت منذر و لکل قوم هاد. پیامبر من تو منذری و برای هر قومی هدایتگری است. مثلا ببینید من یکی از متن‌ها رو بخوام برای شما بخونم، در جامع کبیر سیوطی از ابن عباس نقل میشه که انا المنذر والهادی علی، انما انت منذر یعنی چی؟ یعنی تو انذار دهنده ای پیغمبر، هدایت کننده علی ابن ابی طالبه. دیگه در کتابهای دیگری از کتب اهل سنت این تعابیر آمده، در ادامه همین روایتی هست، یا علی بکه یهتد المهتدون، به واسطه تو هدایت میشن کسانی که هدایت میپذیرن. این که امیر المؤمنین علی علیه السلام نامشون در کنار پیامبر گرامی اسلام به عنوان هادی و هدایت کننده مطرح میشه مسئله بسیار روشنیه. به تعابیر مختلف دیگه من از بقیه روایات صرف نظر میکنم. یک روایتی رو هم از باز امام صادق علیه السلام برای شما بخونم درباره قول خداوند متعال همین آیه کریمه، انما انت منذرون ولی کل قوم هاد. امام صادق علیه السلام میفرماید پیامبر گرامی اسلام فرمود انا المنذر و علیون الهادی، من انذار دهنده هستم یعنی دعوت کننده هستم. یک مرتبه از هدایت در انذار هست به اضافه دعوت، به اضافه آغازگر بودن برای دین. بعد دیگر علی ابن ابی طالب در این مسیر هدایت میکنه. امام صادق علیه السلام از این دوستشون میپرسن من الهادی الیوم، امروز کی هادی هست؟ اون آقا میگه من یکمی فکر کردم، مدتی گذشت، گفتم فداتون بشم، امروز هادی ما شما هستید. و این هدایت یک به یک ارث رسیده به فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام تا نوبت به شما امام صادق علیه السلام رسیده است. حالا شرح امام صادق علیه السلام درباره این آیه قرآن و اصلا یک گزاره هایی که خیلی قرآن شناسانه هم هست خیلی جالبه، من برای شما بخونم. میفرماید صدقت یا عبد الرحیم، اون آقا اسمش عبدالرحیم بوده، آقای عبدالرحیم شما راست گفتی، امروز هادی من هستم. بعد فرمودن که اون کلمه لکل قوم هاد، بعد حضرت توضیح میدن ان القرآن حی لا یموت، قرآن زنده است، قرآن نمیمیره، ول آیت حیه لا تموت، آیه قرآن هم یک موجود زنده است، آیه قرآن هم از بین نمیره، نمیمیره. فلو کانت الآیه اذا نزلت فی الاقوام ماتت الآیه لمات القرآن ولکن هی جاریتون فی الباقین کما جرت فی المازین. اگر این آیه قرآن فقط درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، ولی کل قوم هاد در مورد علی ابن ابی طالب، و دیگه بعد از امیرالمومنین و خدا فکری براش نکرده بود که حالا هادی بعدی باید کی باشه، خب این قرآن میشد فقط مال اون زمان. این عینه اینه که بگیم قرآن از دنیا رفته، قرآن زنده است، بعد از قرآن بپرسید که خب امروز من چه بکنم. خیلی این کلام شریفیه. در روایات هست خدا هیچ وقت حجت رو از زمین خالی نمیگذاره، در روایات هست خدا هیچ وقت سخن حق رو در روی زمین نابود نمی کنه، همیشه حرف حق رو به گوش طالبان حق میرسونه. یه نفر هست حرف حق بزنه، باید بگردی پیداش بکنی در زمان خودت. حتی در زمان غیر ائمه معصومین علیهم السلام حرف حق برآمده از سخنان معصومین علیهم السلام رو یه نفر هست بزنه، حالا یک نفر یا بیشتر از یک نفر، ولی اگر چند تا حرف مطرح شد طبیعتاً یکیش حق دیگه. خب بعد ادامه میدن ان القرآن حی لم یموت و انه یجری کما یجر لیل و نهار کما یجر شمس و القمر و یجری علی آخرنا کما یجری علی اولنا توضیح میدن. پس این جریان هدایت یک جریان مستمره، جریان امامت که به هدایت میپردازد یک جریان مستمره، حتی در دوران غیبت هم این جریان هدایت ادامه داره. من لازم نیست زیاد توضیح بدم، بالاخره خدا بندگان خودش رو گمراه نمی کنه. تا اینجا ما به این بحث رسیدیم و توجه پیدا کردیم به این حرفهای بسیار نورانی که ما به عنوان انسان نیاز داریم هم کتاب خدا دست ما رو بگیره و هدایتمون بکنه، هم خود امام ولی خدا بیاد دست ما رو بگیره و هدایت بکنه. برای هر زمانی هم یکی از اولیاء خدا بالاخره این مأموریت به عهده‌اش قرار میگیره، باید این کار رو انجام بده برای ما. همونجوری که امروز برای ما سخت خیلی از حرف‌ها رو تو این فضای بعضن مسموم بزنیم که آقا در زمان غیبت حجت خدا روی زمین، در زمان غیبت حجت خدا ما از چه هدایت کننده هایی استفاده باید بکنیم. طبیعی است که خدا مردم رو عاطل و باطل رها نخواهد کرد. این خیلی غیر معقوله بگیم در زمان غیبت ما هیچ کاری سرگردانیم. میشه هم چیزی؟ اصلا امکان نداره. کسی یه ذره عقل داشته باشه میفهمه این سخن باطلی است. خداوند متعال تکلیف مؤمنین رو مشخص میکنه. منتها شبهای اول گفتیم هدایت یکم این پر رمز و راز دیگه، یه مقدار پیچیده است، ساده نیست، خیلی شفاف نیست. از زمان پیامبر گرامی اسلام زیاد شفاف نبوده. ابهام رو به عنوان یکی از ویژگی‌های هدایت ازش صحبت کردیم. فقط خدا میدونه روز قیامت چه کسانی معاقب قرار خواهند گرفت و عذاب خواهند شد و به جهنم خواهند رفت به دلیل اینکه همین امروز دنبال شفافیت میگشتن. اون شفافیتی که مشرکین مکه زمان پیامبر گرامی اسلام دنبالش بودن، میگفتن چی؟ اون ملائکی که بر تو نازل میشون به ما هم حرفی بزنن، ما بقیهش دیگه میپذیریم، ما ببینیم آنان را، ما بعد تو رو میپذیریم. خیلی بی ربطی هم نمیگفتن، والا همین تقاضا رو خیلی امروز دارن. میگن ولایت فقیه کجای قرآن نوشته؟ عزیز من، ما از 12 اماممون صریحاً در قرآن کریم سخن به میان نیامده است. حالا دیگه تو چه انتظاری داری که از ولایت فقیه تو قرآن چی بیاد؟ لااقل نام اولین اماممون هم در قرآن کریم نیامده است. چی داری میگی؟ چجوری اونا رو باید بفهمی؟ ولی کل قوم هاد، در روایات که اهل سنت نقل کردن یک روایتش اینجوری از پیامبر گرامی اسلام وضو گرفتن و دست علی بن ابی طالب رو گرفتن، به سینه خودشون گرفتن، اشاره کردن، فرمودن انما انت منذر، یعنی انما انت منذر منم، ولی کل قوم هاد، علی بن ابی طالب علیه السلام اشاره کرد. در این نقل دیگری هست بازم در کتب اهل سنت دست به کتف علی بن ابی طالب زدن، ولی کل قوم هاد منظور تویی. خب چرا اینجوری خداوند متعال در قرآن صحبت می‌فرماید که بعضی ها زمینه سوء استفاده براشون بشه؟ بالاخره این خاصیت هدایته. هدایت اگه زیاد شفاف باشه دیگه کسی فرصت پیدا نمی‌کنه و بلافاصله تا نبگه عذاب بر سر او نازل خواهد شد. فضای امتحان قشنگ طراحی نمیشه. باید هدایتگرانی باشن در دوران غیبت که بتونن این عملیات هدایت رو انجام بدن. خب من از این آیات و روایات بگذرم که بحث‌های بسیار طولانی و مفصلی میتونیم در این باره داشته باشیم و تحقیقاتی که کتب زیادی هستن در این زمینه انجام دادن. ولی یک بعد مهم هدایت توسط ولی خدا بعد حکومته. اصلا حکومت یکی از شؤون ولی خداست که هدایتگر امت است. همون قاعده هدایت، همون مفهوم هدایت فلسفه حکومت رو تشکیل میده. حتی فلسفه حکومت عدالت هم نیست. معلوم است که فلسفه حکومت رفاه و آسایش هم نیست. معلوم است که فلسفه حکومت هر مفهوم دیگری از مفاهیم انسانی یا ایمانی که شما مطرح بکنید نخواهد بود در مقابل مفهوم هدایت. اگر عدالت برقرار می‌کند، برای اینکه عدالت فضا را برای هدایت مهیا می‌کند. در فضایی که ظلم باشد هدایت به سهولت صورت نمی‌گیرد. اگر رفاهی را فراهم می‌کند، عمران و آبادانی را فراهم می‌کند، یک حکومت ولی خدا، یک حکومت دینی، برای این است که عملیات هدایت به خوبی صورت بگیرد. اگر می جنگد با ظالمان و ستمگران و استبدادها و استکبارها رو در هم می شکند، برای این است که عملیات هدایت به سهولت انجام بگیرد. اگر پیامبر گرامی اسلام می فرماید گردن کسی را که شعر گفته بود و حذف کرده بود، توهین کرده بود، تمسخر کرده بود پیغمبر را، بزنید اگرچه ابو لهب را و قاتل حمزه سید الشهدا را بخشید، ولی فرمود او را گردن بزنید، او را هرگز نبخشید، برای این است که عملیات هدایت به سهولت صورت بگیرد. ائمه هدا برای هدایت فقط نمی نشینن با مردم حرف بزنن یا تصرف قلبی بکنن، ببخشید حکومت هم می کنن. از اینجا دعوا شروع میشه. برای به دست گرفتن حکومت مقدماتی رو هم فراهم می کنن. البته این مقدمات فراهم کردن به معنای این که به زور بر مردم حکومت بکنن نیست، مردم باید لیاقت داشته باشن، اما مقدماتی رو فراهم می کنن، مثل مقدماتی که امام حسن مجتبی علیه السلام فراهم کرد، ولی دیگه مردم واقعا شکست خورده بودن، نکشیدن و حضرت مجبور شدن حکومت تشکیل ندن. یا ابا عبدالله الحسین که مقدمات فراهم کردن تا کربلا آمدن، نایب فرستادن، بیعت گرفتن از مردم و بعد به شهادت حضرت منجر شد. یا امیر المؤمنین علی علیه السلام که تلاش‌های دیگری رو در ماجرای سقیفه یا بعد از اون انجام دادن، یا دیگر ائمه هدا علیهم السلام. اصلا جزئی از عملیات هدایت حکومته، جزئی از عملیات هدایت به دست گرفتن قدرته. البته ائمه هدا علیهم السلام، اولیای خدا، با یک سازوکاری قدرت رو به دست میگیرن، مردم رو فریب نمیدن، با تکیه به بصیرت مردم قدرت رو به دست میگیرن، با تکیه بر انصار و یارانی که خیلی محکمن، خیلی با معرفتن، خیلی خوبن حکومت میکنن. حالا شیوه هایی داره دیگه، همون شیوه هایی که ما منتظریم انشاءالله در اوج این شیوه ها در حکومت حضرت ولی اثر و الله الفدا تحقق پیدا بکنه. ولی نمیشه هدایت کرد مردم رو با سلام و صلوات صرفا، با دعا و ثنا صرفا، با کتاب و این حرفا. این که دفعی اسلام سیاسی میشه به خاطر همین مفهوم هدایته. اگر کسی از اولیاء خدا مسئولیت هدایت به دوشش نبود، هیچی در سیاست هم دخالت نمی کرد. میاد هدایت بکنه، میفرماد من باید فرمانده مطلق بشم، بخواد هدایت بکنه دیگه. پیغمبر اکرم نمیتونه در حاشیه بنشینه هدایت بکنه، باید در مرکز شهر بنشینه. وقت بعضی انقدر نادانن میگن اصلا پیغمبر اکرم در مدینه حکومت نمیکرد، ببخشید جنگ راه انداختن و فرمان دادن برای زکات و تنظیم بازار و همه این کارهایی که پیغمبر اکرم میکردن حکومت نبود، پس چی بود اینا اسمش؟ مگه حکومت‌های الان چیکار دارن میکنن؟ نیرو گسیل کردن به سرحدات اسلامی برای اینکه دشمن رو دفع بکنه، مگه این یکی از شونات بسیار مهم حکومت نیست؟ جزئی از عملیات هدایت حکومته، و الا اگر عملیات هدایت صرفاً میخواست با تعلیم و تربیت باشه، اصلاً نه دشمنی پیدا میشد، نه عملیات هدایت به خوبی انجام میگرفت. در رسالت انبیا میبینید که این چهار عمل اصلی آمده است: یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. از همه این چهار عمل اصلی نزدیکتر به حکومت یزکیهم هست. بلا فاصله بعد از یتلو علیهم آیاته، آیات قرآن رو که براشون خوندی، یزکیهم، تو اونها رو پاک کن. تو اونها رو پاک کن یعنی چی؟ یعنی درس اخلاق براشون بگذار. اون که در یعلمهم الکتاب هست، اون که در یعلمهم الحکمه هست، اون که در یتلو علیهم هست، درس عقاید بهشون بده، اون در یتلو علیهم آیاته اونا مؤمن میشن. یزکیهم یکی از مصادیقش قطعا زکات گرفتنه، چون در قرآن کریم میفرماد شما از اینا زکات که میگیری اینا رو پاک میکنی. زکات رو به همین دلیل گذاشتن. زکات یک شأن حکومتی است، اداره اقتصادی جامعه است، جنبه نمادین داره برای این شأن حکومتی، این بعد حکومت. یزکیهم اشاره دارد، بلکه ممکن است با یه مقدار تأمل آدم بفهمه که صراحت داره به مسئله حکومت، تو اینها رو باید تزکیه کنی. بعد که یعنی چی تزکیه کنی؟ یعنی زمینه تزکیه رو براشون فراهم کنی. زمینه تزکیه رو بخوای فراهم بکنی، باید جلوی قدرت‌های زورگو رو بگیری، باید در این راه خطر کنی، باید در این راه دستور بدی مؤمنین به شهادت برسن، حتی جهاد کنن در راه خدا، اگرچه به شهادت برسن. این همه لوازم هدایته. یه دفعه هدایت موضوعش جدی میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام 3 جنگ داخلی رو رهبری کردن به دلیل هدایت، نه به دلیل دیگری، برای اینکه هدایت کنن دیگه. جنگ هم جز به هدایته. ببینید از اینجا به بعد موضوع هدایت یه دفعه میشه موضوع سیاسی. از اینجا به بعد دیگه با هدایت نمیشه صرفا با لطافت برخورد کرد، میخواد هدایت بکنه دیگه. یکی از کارهایی که انسان در مسیر هدایت باید انجام بده، ولی خدا باید انجام بده، این که موانع رو برداره، موانع رو قلع و قمع بکنه. بله کسی رو به اجبار هدایت نمی کنن، اما امکان هدایت باید فراهم بشه. زندگی نباید طوری باشه که امکان هدایت رو سلب کنه. مثلا قوانین نظام ما باید به گونه ای باشه که امکان هدایت رو سلب نکنه، امکان اهتدا رو، امکان هدایت یافتن رو، امکان هدایت رو فراهم بکنه. باید یه کاری کنه هر کی خواست هدایت پیدا کنه، مهتدی بشه، بتونه. جمهوری اسلامی باید این کارو بکنه. مثلا چرا میره سراغ مسائل اقتصادی؟ در جامعه یک نظم اقتصادی فراهم بشه، یک رفاه و عمرانی که بتونن مردم تنفس بکنن، برای اینکه اینها مانع هدایت میشه اگر مشکلی ایجاد بشه. دیگه نمیشه مردم رو به سوی نماز سوق داد، لذا باید قدرت داشته باشن. اگه قدرت نداشته باشن و اعمال قدرت نکنن و در مسیر اعمال قدرت گردنکشا رو نشکنن و در مسیر اعمال قدرت نفوذ طاغوتی ها رو از بین نبرن، اگر این کارا رو نکنن که نمیشه شرایط هدایت رو برای عموم مردم فراهم بکنن. در این راه چجوری میخواید شما حکومت اسلامی رو توضیح بدید؟ اتفاقا درک حکومت دینی با همین معنای هدایت ممکنه. ولی یه جامعه دینی، بذارید باز مثال بزنم، چرا امام حسن مجتبی علیه السلام رو خانه نشین کردن مردم؟ چرا؟ آیا امام حسن مجتبی علیه السلام از خودشون ضعفی نشون داده بودن که مردم گفتن نمیشه با این آقا جنگید با مثلا معاویه؟ راستشو بی‌دروسی بخوام بگم، این امام حسن مجتبی علیه السلام نبود که از خودش ضعفی نشون داده بود، بلکه این امیرالمومنین علی علیه السلام بود که مردم از او تلقی ضعف کرده بودن. رسما میگفتن خب معاویه از شما مدیرتره. من اگر شب قربت امام حسن مجتبی این حرفا رو نزنم، و شما بعداً یقه منو میگیرید، میگید که شما چرا این حقایق رو به ما نگفتید. معاویه 70,000 کشته داد، امیرالمومنین 30,000 کشته داد. لشکر امیرالمومنین به هم خورد، نه لشکر معاویه. توضیح بدید برای من چرا این طرف بیتاب شدن نه اونور. رسما به علی ابن ابی طالب علیه السلام میگفتن شما مدیریت بلد نیستید، معاویه از شما تدبیرش بیشتره. رسما آقا جواب میدادن من بابا من میتونم شما رو سیاست کنم، ولی خب اقتضاء حکومت دینی که فلسفش مساویست با فلسفه هدایت به من اجازه نمیده خیلی از کارها رو انجام بدم، تقوا رو زیر پا بگذارم. یکی از دلایل این که مردم امام حسن مجتبی علیه السلام به صلح وادار کردن، یعنی پای رکابش محکم وای نستادن، امام حسن منو ببخشین، برای اینکه در جریان امامت مدیریت نمیدیدن. رسماً هم این تلقی رو اعلام میکردن، به حدی که امیرالمومنین علی علیه السلام درباره این تلقی باطل مردم باشون حرف میزد. منم میتونم این کارا رو بکنم، یه کارایی بکنم که بشه. او چطور 70,000 کشته داد، هیچ کی تو لشکرش اعتراض نکرد جنگ بسه، ایشون 30,000 کشته داد، بعد لشکرش به هم ریخت. خاطر من شما نمیتونی مدیریت کنی دیگه. بعد از جنگ صفین امیرالمومنین 4,000 از بهترین سربازانش علیهش قیام کردن، کسی از سربازان معاویه علیهش قیام نکرد. یکم اینا رو ببینیم دیگه، صریح ببینیم، واضح ببینیم. داشتن از مسیر جنگ صفین بر میگشتن، پرسید از یکی از یارانش در مسیر که شما بگویید که مردم درباره ما چی میگن. گفت یا علی ابن ابی طالب من راحت بگم حرف مردمو؟ آقا فرمود بگو. گفت آقا جون مردم میگن علی ابن ابی طالب خوب شروع کرد ولی بد تمام کرد. بعد میگفتش که یا علی مردم میگن علی ابن ابی طالب از مرگ ترسید. حالا ببینید صحنه نبرد رو یه ذره‌شو تصور کنید. امیرالمومنین همیشه تو خط مقدم داره میجنگه، در طرف مقابل طرف یک بار هم فرماندهشون نیومده تو خط مقدم، وقت امیرالمومنین محکوم میشه به ترسیدن از مرگ و قدرت تدبیر نداشتن. وقت مردم میخوان با آقا امام حسن مجتبی که ادامه دهنده راه امیرالمومنینه، که درباره امیرالمومنین معتقد بودن حضرت مدیریت بلد نیست، برن با معاویه بجنگن، جا خوردن. انگار مردم طالب هدایت نیستن، طالب زورن. گفت من مطیع زور، من زیر بار زور نمیرم به هیچ وجه، مگر اینکه زورش خیلی زیاد باشه دیگه. اون موقع میرم دیگه، چاره ای نیست. بالاخره مردم بعضیشون اصلا عادتشون اینه، دنبال یه هم چیزی میگردن. بعضی از مردم اسمش هم ممکنه مدیریت بگذارن، یک کسی فریبشون بده، یک کسی بهشون زور بگه، انگار بیشتر خوششون میاد. مثلا شما صحنه رأی گیری امام حسن مجتبی علیه السلام رو ببینید، من اصلا نمیتونم اینو توضیح بدم هیچ وقت. فرمود مردم جنگ بشه درش کشتار هست، اگر صلح میخواید باقی بمونید باید صلح انتخاب کنید، اگر نه حاضرید کشته بشید سختی هاشو بکشید بریم جنگ کنیم. آقا خب شما خودت داری به ما میگی دیگه، ما بگیم صلح دیگه. یه ذره هم تبلیغات جنگی که مثلا ما رو گول بزنی لااقل، همش هم بنا نیست شما صادقانه به ما بگی، مردم هم روشون نمیشه بیان بگن ما صلح میخوایم. بعد حضرت اصرار میفرماید چرا جواب نمیدید، حرف بزنید، خدا رحمتتون بکنه. یه کم کم زمزمه ها شروع شد، ما بقا میخوایم، ما میخوایم باقی بمونیم، ما نمیخوایم کشته بشیم. فرمود خب دیگه. بعد حضرت رفتن به حد دیگه یاران امام حسن مجتبی اومدن گفتن یا مذل المؤمنین. آخه شما نمیدونید اسما رو که من به شما بگم کیا گفتن. بعضی از کسانی که اومدن گفتن کسانی بودن که امیرالمؤمنین وعده شهادت بهشون داده بود و بعدم سربدار شدن و به شهادت رسیدن. همین الان مردم میرن سر قبرشون زیارت میکنن تو نجف اشرف. آقا امام حسن مجتبی فدات بشم، چون که شما پرسید کلا نتیجه همینجور شد دیگه. اصلا ائمه هدا محکوم میشدن معمولا به بی تدبیری، حتی امام حسین علیه السلام گفتن آقا شما بیاد از راه مخفی برید. پیشنهادی که داشتن میدادن پر بیراه نبود. عبیدالله ابن زیاد از راه مخفی اومد به کوفه و رفت تو دارالاماره با 10-12 نفر. بقیهش دیگه تدبیر کرد، این 10-12 نفر شدن 30,000 نفر لشکر. گفتن یا ابا عبدالله شما این کارو بکن. و اون نه، همه راه وسطی میرم منو همه ببینن. آقا اینجا خب میزنن، اصلا نمیذارن شما به کوفه برسی. همینجور هم شد. برای چیه این حکومت ها این گونه است؟ برای اینکه این حکومت ها تابع قواعد هدایته. وقتی تابع قواعد هدایت شد یه جور دیگه است. احمقها فکر میکنن این حکومت حکومت شلیه، دشمنان طمع میکنن این حکومت رو بشکنن، ولی اگر این حکومتی که تابع قواعد هدایت هست که شبهای اول در موردش صحبت کردیم اجمالاً، این حکومت که فلسفش هدایت انسان هاست در شرایط لازم خودش برقرار بشه بدون هر گونه زورگویی، البته جز زور گفتن به کسانی که شایستشن که زور بهشون گفته بشه، مثل اون مثالی که زدم پیامبر گرامی اسلام فرمود قاتل حمزه رو بخشید، اما فرمود کسی که شعر میخونه و حجو میکنه پیغمبر رو گردنش رو بزنید، حتی اگر به پرده خانه کعبه آویزان شده. این که زور اصلا مطلقا حذف میشه در یک حکومتی که فلسفش هدایته، ولی دائرهش خیلی محدود میشه و یه جورایی میشه دیگه که بالاخره مردم نمیتونن تحلیل بکنن. بله اگر حکومتی بخواد تابع قواعد هدایت باشه و بیاد مردم رو هدایت بکنه، این حکومت یه شرایطی داره. چون امام حسن مجتبی علیه السلام یار نداره که یار داشتن یکی از شرایط بسیار مهمه، شکست میخوره علی ظاهر. البته ابا عبدالله الحسین به نحو دیگری. ظهور حضرت ولی یه اثر و هنال الفدا چرا تأخیر میفته؟ چون ایشون هم میخواد میان حکومت بکنن و بعد اگر بخوان حکومت بکنن شرایطی میخوان. ایشون الان برای هدایت ما نیاز به حضور ندارن، برای گروه مؤمنان برای هدایتشون به حضور مستقیم نیاز ندارن، با حضور غیر مستقیم این هدایت رو انجام میدن، مثل خورشید پشت ابر که آسمان رو روشن میکنه و دیگه شب نیست. و با همه میراثی که از ائمه هدی سابقا به دست ما رسیده و با حضور علماء فهیمی که این جامعه مؤمنین رو 1400 سال در یک مسیر نگه داشتن، فرق فرق نکردن، نهله نهله نکردن، احساس کردن که پشت پرده غیبت هم می شود این مردم را هدایت کرد با این ابزار دیگری که هست. خب حالا میخوایم ببینیم که این حکومت کی علنی میشه، وقتی شرایطش کاملا فراهم بشه. شرایطش کی فراهم میشه؟ وقتی که در روایات فرمودن دیگه چه شرایطی باید مهیا بشه تا این حکومت به سهولت بتونه اداره بکنه جامعه رو. مثلا یکی از شرایطش غیر از مسئله یار که باید در مورد یار هم صحبت کرد، غیر از مسئله یار بطلان باطله، یعنی باید بطلان هر سخن باطلی به اثبات رسیده باشه بعد حضرت بیاد. در روایت هست هر کی ادعایی داره ادعاشو به اثبات میرسونه بعد حضرت میاد. چرا حضرت نمیاد در رقابت با کمونیسم قرار بگیره؟ چرا حضرت نمیاد در رقابت با لیبرالیسم قرار بگیره؟ چرا حضرت نمیاد در رقابت با بسیاری از این اسمهای باطل قرار بگیره؟ میستن اونها بطلان خودشونو به اثبات برسونن در یک خلأ تئوریکی که جهان رو گرفته، بعد حضرت ظهور می‌فرمایند طبق روایات. چرا این گونه است؟ شرط هدایت یک قابلیتی است که در مردم باید پدید بیاد و این قابلیت کی پدید میاد؟ وقتی کسی حرفی برای گفتن نداره کسی رو فریب بده. ائمه هدا هم که اگه بیان هدایت بخوام بکنم مردم، مردم که فریب نمیدن که. مثل اون مار نوشتن و مار کشیدن و اون بی سواد بود که اون با سواد رو حذفش کرد. ائمه هدا عملیات هدایت رو با یک نجابتی میخوان انجام بدن. بعد کسانی که مار رو میکشن به جای لفظ مار قرار میدن، اینها یک فریب هایی بالاخره تو کارشون هست. قابلیت مردم هم شرطه. وقتی مردم فکر میکنن مرغ همسایه قازه، چرا حضرت ولی اثر واهم لاور فدا تشریف فرما بشن؟ وقتی یأس ایجاد شد از نجات، از سعادت برای بشریت، اون وقت حضرت میاد. میفرماید در روایات که ظهور رخ نمیده مگر بعد از یأس. این یأس باید پدید بیاد تا بعد ظهور رخ بده. یکی از شرایط هدایته. یا یکی دیگه از شرایط هدایت این هستش که یارانی باشن، این یاران گواهانی باشن بر این ادعا. یک امام خوب با کلی مردمان بد نمیتونه حرفشو به کرسی بنشونه. عیسی ابن مریم هم از مردمش تقاضا میکرد من انصاری الله از حواریین، میگفت کی میتونه، کی منو یاری میکنه که ما بریم به دین خدا کمک بکنیم؟ کمک میخواست. پیامبر گرامی اسلام هم من انصاری الله فرمود. با اون عظمت و شأن بالای پیامبر گرامی اسلام و اون قدرت خارق العاده، عرض خودم رو در این شام میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام تمام بکنم با این موضوع که چقدر انسان لذت میبره اون یهدی للتیه اقوام رو لمس میکنه. این قرآن هدایت میکنه ما رو به دین قوی، به دین ببخشید استوار، ایستاده، دینی که به تعبیر علامه طباطبایی قدرت اداره حیات بشر را دارد. دینی که تکلیف حکومت رو روشن نکرده باشه خودش هم نمیتونه جمع بکنه، چه برسه به اداره حیات بشر. از اینجا به بعد یه دفعه دین سیاسی میشه سراسر. و شما وقتی دقت میکنید میبینید از اون اولش دین سیاسی بود. وقتی ما رو به نماز دعوت کرد، بعد نماز رو به جماعت، امام جماعت جلو، همه پشت سر به صف، صف از جلو، نظام الله اکبر، تکبیرت الاحرام، الله اکبر، سبحان الله. این یک رژه نظامیه. در پیشرفته ترین ارتش های جهان همین کار دارن میکنن. الله از اون اول در مسجد داره امامت و ولایت رو آموزش میده سر نماز. حالا اینکه شما بیاد نماز بخونید بعدش ما یه دوره آموزشی هم داریم برای مسئله امامت و ولایت، نه، با خود همون نماز امامت رو داره آموزش میده. میفرماید اصلا شما مسجد نزدیکت باشه خونه بخونی نماز تو اصلا قبول نیست نمازت، باید جماعت بخونی. بله، روایات عجیب و غریب درباره نماز جماعت. خب این جماعت با اون مختصات خاص چیکار داره میکنه؟ داره ما رو جامعه پذیر میکنه، در جامعه ولایت پذیر میکنه، در ولایت پذیری ما رو تابع امام جماعت قرار میده. درس نیست؟ والا خیلی باید آدم نادون باشه که از دل نماز و نماز جماعت مفاهیم سیاسی بیرون نکشه. خیلی واقعا نادون. به یکی گفتن که آقا من 5 تا گردو توی دامنم هست، بگو چیه؟ اگه گفتی و هر 5 تاشو بهت میدم و بگو چند تاست. مثلا حالا طرف میگه 3 تا تخم مرغه. دیگه شما خیلی بیهوشی دیگه، من دارم به خودم بهت میگم درسهای سیاسی نماز جماعت دیگه از حرم الشمسه. بعضی ها میرن نماز جماعتشون میخونن میگن ما به سیاست کاری نداریم. خب اینا لطیفه است دیگه، مضحکه. اینا خودشونو استهزاء دارن میکنن، دین رو دارن به استهزاء میکشونن. از همین نماز جماعت شروع کنین تا میری خمس و زکات، یقیمون از صلات و یعطون از زکات، میری تو سراغ زکات، یه قدرت اقتصادی شما داری با زکات ایجاد میکنی تو جامعه، با خمس داری یه قدرت اقتصادی ایجاد میکنی، داری یه توازن و تعادل اقتصادی ایجاد میکنی. داری حکومت شکل میدی. اکثر امامان ما رو مسموم کردن به جرم خمس که یک ابزار حکومتی است. آقا این پولا چی دارن میارن به شما میدن؟ شما پول میخوای برای چی؟ پنهانی خمسشون رو به امامانشون میدادن. شهادت ائمه هدا، هرچی ائمه هدا میفرمان نبا ما یار نداریم فلان قیام نمی کنیم. این خمس داری پول داری میگیری شما. حکومت دیگه اینا چیه پس؟ دائره حکومت امروزه ماهیتش زیاد گسترده تر از این موضوع نشده. فرمان جنگ و صلح رو ولی خدا باید بده. هر کسی نمیتونه فرمان جنگ و صلح بده. فرمان جنگ و صلح میدونید حساس ترین نقطه سیاسی هر حاکمیتی است و شما میدونید دیگه، ولی فقیه تو فرمان جنگ و صلح نده اصلا مشروع نیست در اون جنگ و در اون صلح شرکت کردن. مشروعیت دفاع مقدس به فرمان حضرت امام بود، نه اینکه اگه فرمان حضرت امام نباشه به طور طبیعی آقا آدم یه جنگی پیش اومده میره میجنگه دیگه. نه، ما تو اسلام اینو نداریم، این دستور میخواد. جانم به عملیات هدایت که کارش کشیده میشه به جاهایی که هیچی، آدم رو از اون لاک معنویت صرف در میاره بیرون و میبره توی فضایی که خیلی فضای مهمتریست از معنویت فردی و اون فضای سیاسیست. دوستان من، شبهای بعد شبهای قدر در پیشه و ما خواهیم عبادت کنیم. یادتون باشه شبهای قدر پرونده اعمال ما رو به محضر فرمانده ما میبرن، آن کسی که خواهد آمد و حکومت جهانی شکل خواهد داد. اصلا شأن حضرت ولی عصر ارواح الله رفدا یک شأن سیاسی و بین المللی است. گناه تو میخوان ببخشن، رزق سال تو میخوان تعیین کنن، آن فرمانده بزرگ، بزرگترین حکومت جهانی باید پرونده تو به محضر او برسه. شما نمیتونی بگی که آقا ما پرونده مون سیاسیه به محضر این شخصیت عالی قدر سیاسی میرسه. ما اگر با در نظر گرفتن این ابعاد توبه بکنیم، هم معلوم نیست توبه ما توبه مقبولی باشه. معلوم مگر یه کسی که خیلی جاهل نمیدونه، خبری نداره از چیزی. خب حالا همیشه ما جاهل قاصر داریم دیگه، نمیدونه، چه بسا مسیحی باشه و هر دینی داشته باشه اصلا خدا او رو بپذیردش. یا حالا اینکه چیزی نمیدونه، خبر نداشت از هیچ چیزی. خدا انشاءالله ما رو هدایتمون بکنه، خدا انشاءالله معنای هدایت رو که یکی از لوازم بسیار مهمش بلکه مهمترین لازمش تشکیل حکومت به ما بفهماند. وقت شما در زمان حضرت ولیعصر و هون لاول فدا چه خواهید دید؟ بفرمایید توضیح بدیم، این کمی لذت ببریم دیگه. هر کی به دستگاه سیاست نزدیکتره مقدستره، نورانیتره، معنویتره و ما باید جامعمون به اینجا برسه. معنا نداره، هیچ چیز معوجیه. مثلا توی شهری از استاندار و نماینده مجلس و وزیر وکیلش مقدستر وجود داشته باشن مضحکه. ببخشید این چجوریه الان؟ شما اون مقدار تقواتون که کمه گذاره برای چیه مثلا اینجا اومدی؟ ما باید به این سمت حرکت کنیم. هر کسی در دستگاه فوق العاده سیاسی حضرت ولی عصر ارواح له الفدا به حضرت نزدیکتره، یعنی در اوج سیاسی قرار داره، در حلقه مرکزی سیاست و حکومت قرار داره، مقدس داره. همه این را می دانن. نظام می فرماد فرماندهان سپاه حضرت رو مردم خاک قدمهاشون رو توتیای چشم می کنن و تبرک بر می دارن. در روایت هست آقایشون فرماندارن یا مثلا استاندارن، عارف مقدس نیستن، پیر خرابات نیستن، شما خاک قدماشون رو برمیدارید. و اون زمان سیاست و معنویت معنا میشه. و بعد شما در زمان ما میبینید که به این سمت حرکت میکنه مسیر، و مهذب ترین عالم دینی انصافاً رهبری این انقلاب رو به عهده میگیره حضرت امام. واقعا کسی به اندازه او تهذیب نفس کرده بود؟ یه نفر میگفت واقعا تفاوت امام با دیگران چی بود؟ گفتم تهذیب نفس امام. امام عجیب و غریب تهذیب نفس کرده بود. این رو برید از حضرت آیت الله العظمی بهجت بپرسید که وقتی امام برگشتن قم، خاطرات ثبت کردن آقای بهجت صبح که میرن حرم زیارت بکنن، قبلش میمدن در خونه حضرت امام سلام میدادن بعد میرفتن. یکی دو مرتبه اینا متوجه شدن، گفت آقا بفرمایید تو، بفرمایید آقای نه من اومدم فقط سلام، انگار اینجا حرمه، ایشون اومده زیارت بکنه بره. امامزاده حی و حاضر اومده بیرون حرم زیارت میکنه، سلام میده میره. آقای بهجت من اسم میگم اسم شما میشنوید، خود آقای بهجت مواضع سیاسی ایشون در قبل از انقلاب، قبل از خرداد 42، آقازادهشون به بنده میفرمودن شاید از نوادر علمایی بودن که رسما به امام میگفتن این شاه یا باید به قتل برسه یا باید از این کشور خارج بشه تا این کشور روی آبادانی رو ببینه. خیلی اصلا به مخیلشون این حد از انقلابیگری رو خطور نمیدادن. آقازاده آقای بهجت به بنده میفرمودن همین چند سال اخیر قبل از رحلتشون، آقای بهجت در ارتباط با غزه، وقتی به غزه حمله شده بود، حالا اونجا ممکنه مذاهب مختلف حضور داشته باشن، فرموده بودن چی؟ هر کسی میتونه هر کمکی میتونه به غزه بکنه. سر درس خارجشون هست، اسنادش نوارش هست. و بعد از 10 روز مقاومت مردم غزه، ایشون سر درس فرمودن اسرائیل به صورتی زمین خورد که دیگه بلند نخواهد شد. ما داریم میبینیم وقتی کسانی که در اوج معنویت و قداست قرار دارن، بله سیاست مال ایناست، اینا سیاسی هن و سیاست مال ایناست، اینا در منظومه معارف هدایت، اینا یعنی این که ما در منظومه معارف هدایت باید سیاست رو تعریف بکنیم. ولی خدا وقتی هدایت مردم رو به عهده میگیره، ولایت اجتماعی رو هم به عهده میگیره. جالب اینه که خواستید ساختار و شیوه عمل کرده حکومت دینی رو درک بکنید، برید رازهای هدایت رو به دست بیارید. اون رازها اینجا هم جلوه خودشون رو دارن، منتها یک جلوه حکومتی دارن دیگه. حالا بحث زیاده، من شما رو وقتتون نگیرم، اینقدر نفاق تحمل میشه، اینقدر با بزرگواری رفتار میشه که حد و حساب نداره. وصیت کردن امام حسن مجتبی علیه السلام حسینم، اگر نگذاشتن محلی که مد نظر است برای دفن من، اونجا بدن من دفن بشه و مشکلی پیش آمد، احدی از بنی هاشم حق نداره شمشیر بکشه، حق نداره مخالفت کنه، منو ببرید جای دیگری. که اون وقت اون تشییع جنازه قریبانه امام حسن مجتبی رخ داد و امام حسن مجتبی به بنی هاشم، جوانان بنی هاشم فرمودن هیچ جوابی نده، تیرباران شد بدن پاره تن پیغمبر اکرم. بعد بدن رو بردن کجا بفرمایید؟ نه قبرستان بقی، در خانه یکی از بنی هاشم که نزدیک قبرستان بقی بود. الان حرم ائمه هدا رو میگن جزء قبرستان بقی، نه در تاریخ نوشته در خانه ای در جنب قبرستان بقی امامان ما رو اولین بار امام حسن مجتبی علیه السلام رو به خاک سپردن. بعد دیگه زیارتگاه شد و بعد دیگه حالا درود خدا بر امام حسن مجتبی علیه السلام که با صبوری خودشون جلوه دیگری از هدایتگری ائمه هدی علیهم السلام رو به ما نشون دادن. انشاءالله که ما هیچ وقت نگذاریم جریان امامت و ولایت به این قربت کشیده بشه. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا مکر دشمنان ظلمشون به خودشون برگردان. هر آن بر عزت مؤمنین بیفزای. ما رو آماده شبهای قدر قرار بده. خدایا ما رو تا اعلی درجات هدایت هدایت بفرما. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه های آه.